در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آه می کشم تو را با تمام انتظار، آه می کشم تو را با تمام انتظار، پر شکوفه کن مرا ای کرامت بهار. در رحت انتظار صف به صف نشسته اند، کاروانی از شهید، کاروانی از بهار. ای بهار مهربان، در مسیر کاروان گل بپاش و گل بپاش، گل بکار و گل بکار. بر سرم نمی کشی دست مهرگر مکش، تشنه محبتند لاله های داغدار. دست دست گم شدند سهره های بینشان، تشنه تشنه سوختند نخل های روزدار. میرسد بهار و من بی شکوفم هنوز، آفتاب من به تاب، مهربان من ببار. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام بر مهدی که رویش فردای ما، سلام بر خرمشهر غیور و قهرمان، سلام بر مردم بزرگ خرمشهر و سلام بر محمد جهان‌آرا وقتی که گفت بچه ها اگر شهر سقوط کرد دوباره فتحش میکنیم، مراقب باشید ایمانتون سقوط نکنه. سلام به همه شما دوستان خوبم، اینجا سمت خداست در ایام با سعادت ولادت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در سال روز فتح خرمشهر مهمان خانه های شما هستیم خدمت آقای فرح‌زاده عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم و تبریک و شادباش میگیم. ایام خجسته و فرخنده ولادت سرتاسر نور منجی عالم آقای امام زمان علیه السلام و همچنین سال روز فتح خرمشهر رو، و تقاضایی که ما همیشه داشتیم این که جشن و شادی ها رو به یک روز و یک شب بسنده نکنن. بله. یک دهه مهدویت
حداقل
و بله. این نکته هم نیست، بد نیست عرض بکنم که سعی بکنیم واقعا در هر نیمه شعبانی یک گام، یک قدم به امام زمان سلام الله علیه نزدیک بشیم و محبت او، معرفت او قدمی برداریم. یک وصیت خیلی زیبایی از مولا امیرالمومنین علیه السلام دیدم، دو کلمه است.
بله، چی فرمودن؟ از
فرمودم اوصی کم به محبتنا و الاحسان الى شیعتنا.
چه خوب.
اوصی کم به محبتنا و الاحسان الى شیعتنا و من لم یفعل ذلک فلیس مننا. تهدید آخرش هم تنده. فرمود من شما رو وصیت میکنم به محبت ما اهل بیت، یعنی این محبت رو زیادش بکنیم، تقویت بکنیم در خودمون، در خانواده هامون. هر حیله‌ای داریم بزنیم، هر گلی میتونیم سر راه آقا بکاریم که اشعاری خوندی خیلی زیبا بود. و یکی از چیزایی که محبت رو زیاد میکنه فرمود اگه شما دستتون به ما نمیرسه، معلوم میخوام به امام زمان یه شاخه گل هدیه بدم، یه خدمتی بکنم.
چیکار باید بکنم؟
چیکار بکنم؟ فرمود به دوستان ما، شیعیان ما و نزدیکان خودتون محبت بکنید،
خدمت بکنید.
ولی من لم یقدر علی صلتنا فلیصل صالح موالینا یکتم له صلتنا. امام زمان که ما دسترس فیزیکی نداریم، ولی فرمود به دوستان ما، به ضعفای ما، به نزدیکان ما، به اونها خدمت میکنی، محبت میکنی، به عین این است که به ما محبت کردی. یعنی قطعا ثواب خدمت احسان الی شیعتنا. فرمود اگر کسی محبت ما و احسان رو شعله بر نکنه فلیس مننا،
از ما نیست.
از ما نیست، یعنی واقعا بی تفاوت نباشه. من خیلی خوشم اومد دو تا نمونه عرض بکنم. توی همین پیام های نفته بود که یک خانم نوشته بود که ما جلسه ختم صلوات داریم و توسل، ولی بانوانی که شرکت میکنن بهشون گفتیم هر کس که میاد یک خدمتی قدم خیری برداره، یک صدقه برای سلامتی امام زمان بده. و ما چقدر از این صدقه ها جهاز تهیه کردیم، خدمت کردیم، چقدر افراد خونه بخت فرستادیم.
یک کار ساده،
یک خیلی کار ساده. در همین جمعه که گذشت من یه جلسه هیئتی که مداوم هست و معروفم هست رفتم، خیلی خوشم اومد. گفتن ما اول ما اعلام کردیم چه از طریق هیئت و افرادی که شرکت میکنن به وسیله پیام به اونا پیام بدیم که برای سلامتی و فرج امام زمان میخوایم ما گوسفند بکشیم، یا گوسفند یا مرغ.
بله.
چند میلیون پول جمع میشه هر اول ما، صدها خانوار گوشت یک ماهشون رو ما تامین میکنیم. خب واقعا امام زمان از این کارا خوشش میاد، خوشنود میشه. اختلافا رو بذاریم کنار، امام زمان که مشکلی نداره، خودش با خدای خودش.
خدمت به محبین حضرت، خدمت به حضرت.
به حضرت. آره. و این کلامی که میگن مشکل شماست، امام زمان میگه من هیچ مشکل ندارم، من همه قصه هم مشکلات شما هست.
شما خودتون مشکل خودتون رو حل بکنید، من خوشحال
خوشحال میشم.
خیلی خوب. چطور احوالتون؟
الحمدلله الهی
خدا رو شکر. خیلی خوشحالم خدمت شما هستم. خدمت دوستان خوبمون، وصایای نبی مکرم اسلام و امیرالمؤمنان رو داریم مرور میکنیم. کسی که داره وصیت میکنه نبی اکرمه، و اون کسی که داره میشنوه امیر مؤمنانه، و حضرت دارن از نشانه های اهل ایمان میگن. رسیدیم به قناعت. نکات خیلی خوبی رو هم حاجی فرهزاد فرمودن. امروز ادامه فرمایشات شما رو میشنویم و عیدی امروزمون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من بسیار تشکر میکنم عزیزانی که بحث رو پیگیری میکنن، هم تذکرات به جای میدن، هم انتقادای به جای میکنن. خیلی ما پیام داشتیم نفس شما آقای شریعتی از جای گرم در میاد، وضع زندگیتون خوبه، همه چیز
مشکلی
ندارید، بعد میگید قناعت کنید، قناعت. من خیلی تشکر میکنم، یعنی واقعا هم همینجوره. ما مشکل آنچنان اقتصادی نداریم، راست میگن، و اصلا آدم سواره از پیاده خبر نداره، اینا با همه وجودمون میپذیریم، یعنی قبول داریم. ولی خب چیکار بکنیم؟ حالا ما هم و شما هم در حد توانمون سعیمون اینه که کار خیر بکنیم.
بله.
حداقل بکنیم. سعیمون اینه.
ولی اینجوری هم نیست آقا که کاملا بدون مشکل باشیم. هر کسی تو زندگیش مشکلات خاص
خودش
رو داره.
بله. خب گفتنش خوب نیست.
بله.
یعنی آدم مشکلاتش رو منتقل کنه به دیگران. بله. اسباب زحمت. بله. و زحمت. ولی در هر صورت اجمالاً انتقادا و حرفای خیلی تندی هم بعضی مخاطبا زده بودم، من به جان و دل میخرم، قبول میکنم. و حالا چیکار بکنیم با این مشکلات؟ یعنی خودمون از بین ببریم یا بیایم حل بکنیم؟ راه حلایی که تو قرآن، تو روایات ما آمده، اینا رو ما از روایات و آیات جمع آوری کردیم. من واقعا میخواستم بحث قناعت و سر به جور ببندم، جمع کنم، ولی 7-8 تا نکته مهم مونده بود، دریغم اومد که اینا رو، این راه حلا رو نگم. عرض کردیم که قناعت یکی از خوبیاش اینه که به انسان آرامش میده. آدمی که طماع نیست، طمع نداره، حریص نیست، ولع نداره، خیلی آرامش داره. اینا رو هفته قبل یکیش این بود که عزت مناعت تب میاره برای انسان. آدمایی که غانه و صرف دیگه همش گردن پلو دیگران کج نمی کنن، دست دراز نمی کنن، خیلی آبرومندانه
عزیز
میمونن. ما عزیزتر از غانه نداره. و اما برکات دیگه که قناعت داره، که اینا رو تقریبا حالت فرسوارم میگیم، تو روایات ما هست کسی که قانع و صرف جو راضیه، دینش سالمه، آخرتش سالمه، جان سالمی به در میبره، سر سالمی به گور میبره. ما تو روایت داریم اقنعو بالقلیل من دنیاکم سلم دینکم. اگر ما دنیا رو یکم لبش تو بذاریم و به حد اقل قانع و راضی باشیم، دیگه وادار نمیشیم که دینمونو بفروشیم، آبرومونو بفروشیم، خودمونو خرد بکنیم، دینمونو اگر قانع و راضی نبودیم دین فروشی باید بکنیم، دینمونو بساویم، یعنی کم دینمون، کم آخرتمون بگذاریم. یا مثلا در روایت دیگه داریم اونایی که دنبال دنیا زیاد میرن، خودشون رو دین رو دین، قرض رو قرض همش بار میارن، کثرت و دین تفسیر و صادقه کاذبا. آدمی که خیلی بدهکار میشه هزارم راستگو باشه مجبور میشه دروغ بگه،
یه جای دروغ
بگه، بده طلبکارا میان سراغش، چرا نمیدی چنین کردی، بعد به هم ببافه. آدمی که به ورشکستگی به زندان،
آقا ندارم
چنین، این واقعیت، یعنی زیاد بدهکار شدن آدم راستگو رو دروغگو در میاره، یعنی مجبورش میکنه که دروغ بگه. پس برای اینکه اخلاقمون، صفاتمون، دینمون، آخرتمون سالم بمانه، بیایم یکم لب دنیا رو تو بذاریم، قانع و راضی باشیم، به حد اقل اینقدر گرفتار خودمون و دیگران رو نکنیم. موضوع دیگه که این موضوع مهمه، یکم بیشتر میخوام روش صحبت کنیم، ما رو بدیم، ما تو روایت داریم که حسن تدبیر و خوب مدیریت کردن، که همون صرفه‌جویی و قناعت و درست به اندازه خرج کردن، آدم به جیبش نگاه بکنه، مدخل و مخرجش رو ببینه، درآمدش رو حساب بکنه،
معنای واقعی کلمه مقتصد بودن،
مقتصد بودن بله. این اقتصاد و صرفه‌جویی بجا و درست خرج کردن و مدیریت صحیح، که همون رو ما میگیم اقتصاد و میانه روی و صرفه‌جویی، مشکلات و معضلات دنیایی و فقر رو تو روایت ما داریم از بین میبره. این خیلی مهمه، این کلام نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه است که عین وحیه، میفرماد زمنتو لمن اقتصده ان لا یفتقر. بر خدا حتمیه که خیر و رازقینه، خیر و رازقینه، رزاقه، که نیازهای ما هم دنبال کار و کسب باید بریم، ولی بر خدا حتمیه که نیازهای ما رو به ما بده. اما اینکه برج ما زیادی های زندگی بلند پروازی هم بده، خدا تضمینی نکرده، یعنی روزی به اندازه و نیاز ما رو بر خدا حتمیه که میرسانه.
این تضمین شده،
این تضمین شده است
بله.
و ما هم اگه حسن مدیریت داشته باشیم، درست مدیریت بکنیم، خدا اونا رو میرسانه. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه من ضمانت میکنم، یعنی تعهد میکنم، کسی که در زندگی درست خرج بکنه هیچ وقت فقیر نشه، هیچ وقت محتاج نشه. این کلام نورانی امیرالمومنین، قولکم حکمم و حد، یعنی نمیتونیم رو حرف حضرت حرف بزنیم دیگه. اونایی که حداقل باور دارن امام رو به امامت میشناسن،
ضمانتنامه رو امام علی امضا کرده.
بله، زمنتو، یعنی بسیاری از گرفتاری‌های ما سوء تدبیر هاست. ببینید مثال خیلی ساده من بزنم، به قول یک بزرگواری فهمیدم ما گاهی میریم به یک خانواده ضعیفی خدمت بکنیم، میان میگن آقا قرض دارین، مثلا فلان کار گرفتاری، چون 5 میلیون برای ما وام، گوشی همراهشو که در میارین 2-3 میلیونیه. بنده فرزاد گوشی ما مثلا 400 تومانیه که نسبتا دستم به دهنم میرسه، مثلا میگم. حالا این آقا مثلا که خودش 89 میگه ایرامه، مثلا رفته گوشی 2-3 میلیونی خریده
بند.
خب تو شما چرا میری گوشی 2-3 میلیونی میخری؟ این آقا فراوان ما داریم، خانواده ای که در تهیه جهادشون موندن، خودشون با آب و آتش میزنن مبلمان 5 میلیونی بگیرن. خب بابا حالا مبل نباشه واقعا زندگی پیش نمیره؟ برای این طور چیزا کسی ضمانت نکرده. یک آقای میفرمودن که ما برای بنده خدای چقدر تهیه دنبال گشتیم جهازی تهیه بکنیم زندگیش به یه جایی برسیم، از بستگان ما بود
بله.
بعد رفتم دیدنش، گفتن نیست، گفتم کجا رفته، گفت فلان تیم با فلان تیم مسابقه داشتن در دبی، هواپیما گرفته رفته فلان مسابقه ورزشی رو ببینه. گفتم عجب، من خودم با آب و آتش دادم ضروریات زندگیشو تامین کنم، این چند صد هزار تومان پول خرج کرده بره که تیم ببین
بازی رو
بد خرج کردن، تبذیر یا اسراف، هر دوتاش جزء گناهان کبیره است. خدا مصرفین رو دوست نداره. اسراف یعنی این که بیش از اندازه ما خرج بکنیم. من اتفاقا دیروز همطوری اتفاقی پیش اومد، وضو خواستم تو دستشویی بگیرم، یک ظرف قابلمه مثلا به اندازه یه پارچ
بله
تو دستشویی بود، وضوم که تمام شدم این ظرف پر شد. گفتم عجب من اشتباهی کردم. خب موقع شستن صورت یا دست میکشم آبو ببندن. یعنی شما میلیون نفر نمازخون وضو بگیر،
اگر همینطور آب باز باشه
و 30 ثانیه یا 1 دقیقه وضو بنده شد، 30 ثانیه وقت ببره. خب یک پاس در سه وعده وضو میگیریم یا پنج وعده وضو بگیریم
اینو ضرب در این تعداد بکنیم
حجم یعنی درسته ما مشکلات آب خشکسالی داریم درسته قبول دارم ولی اگر ما همین جلوی زیاده روی آب ریزی ها رو بگیریم خدا میدونه میلیاردها لیتر صرف جویی میشه میلیاردها به نفع ما میشه یه مثال خیلی ساده ایه
بله.
خدا مصرفین رو دوست نداره مبذر از مصرف بدتره مبذرین به قول ما مالش رو آتش میزنه یه جایی خرج میکنه که هیچ ارزش نداره
ریخت و پاش
ریخت و پاش بیجا مثلا مواد تهیه میکنه سیگار میکشه چیزای بیخودی چیزایی که یا به ضررشه یا اصلا هیچ فایده براش نداره
این تبذیره
این تبذیره بعد ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین آیه قرآن یعنی اونایی که تبذیر میکنن بیجا هزینه میکنن بیجا خرج میکنن نه نفع دنیایی داره نفع آخرتی این برادران شیطانن یعنی با شیطان قرینن خب ببینید این حسن تدبیر این روایت خیلی زیباست بینید اینم عنایت بفرمایید حضرت امیر تضمین کردن کسانی که میانه روی و درست خرج بکنن ضمانت کردن که هیچ وقت فقیر نشن یا مثلا فرمایش دیگه من لزم القناعه زال فقرو کسی که ملازم قناعت باشه فقرش از بین میره یا در روایت دیگه داریم علیک بالقنوع فلا شیء ادفع للفقر منه بر شما باد به قناعت کردن چیزی مثل قناعت ریشه فقر رو نمیکنه فقر رو دفع نمیکنه یعنی سپر مشکلات اقتصادی ما سپر مشکلات اقتصادی ما
قناعت
قناعته دیگه هم اینقدر به خارج وابسته نیستیم هم به افراد وابسته نیستیم این
یعنی هم تو دنیای ما تأثیر داره و هم برکت زندگی ما رو
همجوره
میکنه
همجوره هم چقدر به دیگران میتونیم از این صرفه‌جویی ها خدمت بکنیم
کمک بکنیم
ببینید این روایتی که عرض کردم خیلی مهمه به نظر من از اون روایت های کلیدی و کاربردی تمام مدیران مسئولان ردا همه نوع همه صنفا باید بزنن پیغمبر ما فرمودن که من بر شما از فقر نمیترسم ان لا اخاف علیکم الفقر ولیکن اخاف علیکم سوء التدبیر یعنی از اینکه بی پول بشید کم بود ایجاد بشه من از شما نمیترسم ولی از سوء مدیریت سوء تدبیر
حالا زندگیتون حساب کتاب نداشته
باشه حالا ما که داریم صحبت میکنیم خیلی پیام داشتیم که شما همش به فقرا میگی صرفه جویی کن فقرا هم باید بکنن شکی نیست ولی از اینا بیشتر باید پولدارا بکنن از اینا بیشتر باید مسئولین بکنن ریخت و پاشا رو بجا نشته باشن از اینا بیشتر مدیران رده های بالا نماینده ها وزرا همطور بگید در هر رده ای که هست ببینید اگر اونها صرفه جویی نکنن کل 80 میلیون به زحمت میفته
بله
همایش هایی که بیچاره است یه هیئت میخواد بره دید و بازدید یا خارج 5 نفر باید برن 50 نفر 100 نفر راه میفتن 500 نفر گاهی راه میفتن چه خبره آخه چقدر آدم میخواد آدم ببره من همه کار دارن مثلا میخوام بگم
بله روش
همایش هایی که هیچ فایده آنچنانی نداره خب اینا جلو برج رو دولت بگیره 80 میلیون چقدر ما بیکار داریم چقدر افراد داریم تو نوبت ازدواجن ما شکی نیست اونها هم سوء تدبیرهای فراوان دارن ما معضلات بزرگی رو تحمیل میکنیم به دیگران حالا اونها در رده خودشون به اونها هم میگیم از اونها پایین تر اگر پدر مادر صرف جوی نکنن بچه ها تو زحمت میفتن بچه ها صرف جوی نکنن پدر مادر تو زحمت میفتن مردم صرف جوی نکنن بریم ماشینای کجایی تهیه بکنیم بعد وابسته به خارج بشین هزینه های دولت بره تو ماشینای خارجی ماشینای گران قیمت مانو بدن تو خیابانا میخوام عرض بکنم مردم هم صرفه جویی نکنن حکومت به زحمت میفته حکومت هم صرفه جویی اینا به هم وابستگی داره
بله
اینی که ما میگیم واقعا گروه خاص قشر خاص خدای نکرده
بحث سیاسی نیست
بحث سیاسی نیست
برای خودمون برای خود زندگی و معیشت
خودمون مملکتمون واقعا سپری که همین اقتصاد مقاومتی که بارها فرمودن این واقعا اگه هممون به این مقید باشیم من قول میدم از همین صرفه جویی ها بسیاری بسیاری از معضلات ما حل میشه
یعنی تو هممون خودمون رو در برابر این اقتصاد مسئول بدونیم یه کاری بکنیم واقعا آره. هم برای خودمون هم برای جامعه
برای جامعه اینی که فرمود من بر شما از فقر نمیترسم
از سوء تدبیر
سوء من بحران مملکت ما چه خانواده ها چه مسئولین سوء مدیریت در یک کلمه سوء مدیریت ببینید من یه مثال خیلی ساده یه بزرگواری میفهمیدن یک بنده خدا بود قدیما آسیاب بود دیگه بله. آسیاب آبی بود بادی بود با حیوان میچرخید سنگ یه بنده خدا آسیاب بان بود آسیاب داشت از دنیا رفت آسیاب رسید به فرزندش این جوان خام خب جوان تدبیرش قشنگ نیست دیگه، یعنی آدم از پیرمردا، از اونایی که پیرن پاره کردن، اونا برای
پخته‌ترن
یاد بگیرن. الان مشکلات اقتصادی یه بخشش اینه که ما نمی‌ریم پلو اقتصاددانای قوی بشیم و از اونا تجربیاتشون رو یاد بگیریم، بازاریایی که کار کرده هستن، مدیرایی که کار کرده. این دید که خب آسیاب درآمدش شاید اونطور نیست، خب نان خودش در میاد، نان دیگران هم با این آسیاب در میاد، اینا هوا هوس بهش سر زد، آسیاب رو فروخ، رفت دو سه تا اسب گرفت، اسبی که سوارکاری میکنن باش رژه میدن، دو میدن، مسابقه
میدن،
خورده خورده. خب شما ببینید آسیابی که نان خودش در میاد، نان مردم هم در میاد، گردش روزگار باش میچرخه، اینو فروخته، رفته چی خریده؟ اسب خریده. خورده خورده خب سرمایش از بین رفت که چی؟ گفت ما به فلاکت و بدبختی افتادیم، آسیاب نان من در می آورد، نان مردمم در می آورد، چقدر برای من قشنگ بود، اسب خریدم که هیچ برای من درآمدزایی نداره و برای من باید جو و نگهداری و کاو جو و اینا رو باید خرج بکنم. یعنی باید زندگی بفروشم خرج اسب بکنم، من بشم نوکر اسب. ما از این سوء تدبیرها فراوون بخوای داریم. یعنی این آقا ارثی از پدرش رسیده، یک کارخانه تولیدی، یک کارگاه تولیدی، یه مغازه کسب، یه عده‌ای هم میچرخن، رستوران، یه کار جاییه، میره یه ماشین میلیاردی میخره، پروشه به قول امروزی ها میخره، فلان ماشین صدها میلیونی میخره که باید همش هزینه کنه، یه خط هم بهش میفته میلیون میلیون ازش میفته. چرا ما همش سرمایه ها را برج زندگی چشم و همچشمی
تجملات،
این همین سوء مدیر، هم اسراف و تبذیر همینه. یعنی ما در همه سطوح مشکل داریم. اگر درست ببینید یک کارمندی که 1 میلیون 2 میلیون کمتر حقوق درآمد داره، بسنجه بگه خدایا کمکم کن، خدا برکت با من به زندگیش میده. ببینید تضمین شده اونایی که قانعن هیچ وقت فقیر نشن، آبروشون عزیز زندگی میکنن، عزیز عزتمند زندگی میکنن. پس یکی از برکات قناعت سلامتی در دینه، یکی از برکات به اصطلاح اقتصاد به اصطلاح و میانه روی اینه که انسان هیچ وقت محتاج دیگران نمیشه. یکی دیگه از برکات قناعت که تو روایت داریم که شیطان میگه من زورم به آدمایی که قانع و راضی هم نمیرسه. شیطانی که همه رو بالا پایین کرده، دیروز یه حرف قشنگی آیه گرفت زدن، گفتن حضرت آدم یه گندم خود از بهش بیرونش کردن، 124 هزار پیغمبر اومدن مردم بره تو بهش بکنن، نمیشه. چی حضرت آدم از بهش بیرون کرد؟ گندم، هرس طمع، گفت همه چیز بخور، این یکی رو نخور، هر کجا میرفت این گندم میمد جلوش، این 4 تا گندم باعث شد که اضافه زیاده خواهی،
بله،
از بهش بره بیرون. فرمود هرس رو بذار کنار، دوره میره تو بهش.
اینجا که قناعت بود این مشکلات پیش
نمیومد. این همه نوع نتیجه ها تو زحمت افتاده. 124 هزار پیغمبر با زور بزنن این بنی آدم
ببرن
بهش. واقعا ببینید شیطان میگه من از هرس و طمع زمین میزنم. 5 دسته هستن که وقت ندارم بخونم. شیطان میگه من حیله زوری بزنم، هیچ حیله کارگر نیست. یکی از اونا اوناییست که من رضی لرزقه، من رضی به مال رزقه الله ولم یهتم لرزقه، به اون چه که خدا براش روزی مقدر کرده، روزی حلال، راضی و قانعه و هیچ وقت غصه روزی رو نمیخوره. شیطان میگه من به این زورم نمیرسه زمینش بزنم. یکی از چیزهایی که قناعت رو خیلی هموار رو راحت میکنه، ما تو روایات خیلی داریم
راهکار قناعت،
راهکار قناعت که انظر الی من دونک ولا تنظر الی من فوقک. در مسائل معنوی آدم همیشه به بالاتر از خودش نگاه بکنه، او بهتره، اخلاقش بهتره، ایمانش بهتره، علمش بهتره، همش رشد بکنه بره بالا. ولی در امور دنیایی همیشه گفتم به پایین تر از خودت نگاه بکن. نگاه نکن به ثروتمند. و امیرالمومنین به امام مجتبی علیه السلام فرمود زیاد نگاه بکن در دنیا به افرادی که پایین تر از تو هم، که این از ابواب شکرت رضایتمندی تو بالا میبره. ببینید خیلی مثال ساده، یه بار هم گفتیم، یک زن و شوهر میرن خانه ثروتمند، حالا فامیل، دوست، رفیق، همسایه، مبلمان کذایی، پرده کذایی، زنده دکور کذایی، بر میگردن خونه میگن اصلا خدا به ما چیزی نده، چه وضعیشه، با خدا قهر میکنن، زن و شوهر تو تیپ هم میزنن، اون میگه تو ارزه نداری، اون میگه تو سرفجو نکردی،
ناراحت میشن، استراب میگیرن،
هزار یک گندر هستن. هر چی میتونیم، ما چقدر تو روایت داریم نشستن با اغنیا و مطرفین و خوشگذران دل رو میمیرانه، دل رو سیاه و تاریک میکنه. با اینا نشینیم، اگرم فامیل آشنا به قدر ضرورت و ناچار. و از این ور چقدر سفارش شده با مساکین فقرا هم نشین بشید، بشینید در مسائل دنیایی نگاه کنید به پایین تر از خودت.
واقعا همینجوری وقتی اون زندگی ها رو میبینی برمیگردیم که الهی شکر چقدر
میگیم واقعا
چقدر فاصله.
اینقدر آدم از آرزوی یک دوچرخه داره، آرزوی یک موتور داره، آرزوی یک پرای داره، آرزوی یک آقای من میگفت حاج آقا من آرزو دارم یک خونه 40 متری داشته باشم. خب من که خونه دارم ولو حالا 70 متر 40 متر کلید میدارم خودم، هیچ وقت اومدیم شکر کنیم واقعا بیفتیم سجده بگیم خدا رو شکر اجاره نمیدیم
یه سقف بالا سرمون هست.
آدمی که معلول مریض رو به قبله است بگیم بابا خدا رو شکر من اگر خانه ندارم تنم سالمه. همیشه در مسائل دنیایی اگر به پایین تر از خودمون نگاه بکنیم همش میگیم الهی. همون خانواده که میرن دیدن یه پولدار همش اصلا برن دیدن یک خانواده ضعیف بعد بگم چقدر خدا به ما چیز داده، چقدر خدا به ما نعمت داده. شکرگزار باشیم. همین شکرگزاری ها باعث میشه خونه نداره خونه دار بشه، خونه کوچیک داره بزرگتر بشه. لئن شکرتم لزید. همیشه در مسائل دنیای به پایین ترها نگاه بکنیم. یکی دیگه از چیزایی که مثل تصور و تعلم که گفتیم
بله،
که آدم خودش رو بقبولانه وادار بکنه. خیلی من خوشم اومد این روایت برای من خیلی زیبا بود که حضرت امیر میفرماید یا پیغمبر خدا که اگه حلم نداری خودتو به تعلم به حلم بزن،
بله،
صبر نداری خودتو به صبر بزن. من تصبر یصبره الله. راجع به قناعت و زهد هم همینجوره. امیرالمومنین فرمودن اول الزهد التزهد و تزهد یؤدی الی الزهد. خانومی که میره طلا فروشی یا مثلا لباسای کذای شیک میبینه دلش از جا کنده میشه. خانم میگه آقا شما مرد که نیستی، زن که نیستی، نمیفهم ما رو درک نمیکنی. النساء، حدیث از حضرت امیر، همهن زینت الحیات دنیا. خانوما
فکر و ذکرش همینه.
خانوما برای یک طلا حاضرن جون بدن. عوض میخوام از خانومایی که یه وقت در این حد نیستن.
الان میگه همه اینجوری
نیستن قطعا، بله، ولی واقعا میگه اون خانم میگه دلمون پر میکشه. ما اگه اصلا بیرون نریم خرید نکنیم ناراحتیم، اگه پول خرج نکنیم ناراحتیم،
افسردگی میگیریم،
افسردگی میگیریم. واقعا خب برو به فقیر برس، یه کمک به بیچاره بکن، به اندازه بخر. واقعا شوق و شعفش همش خرید طلا همه میگن نداریم. شما برو بازار طلا فروش ببین همین روزا چه خبره. واقعا همه میدونم زیر خط فقر ما خیلی خیلی داریم، خیلی داریم، ولی متوسط اونه که دست بدن اونم خیلی داریم. این همه ماشین تولید میشه خارج از کشور که همه نمیخرن، خیلی داخلی میخرن ولو با قرض و قوله. بازم خدا رو شکر بکنم، بازم خودمون رو اونایی که دنبال تشریفات و تجمل
خودمون رو به زهد بزنن،
به زهد بزنن، بگه خدایا من به خاطر خدا طلای ارزونتر برمیدارم، لباس ارزونتر میگیرم، به یک فقیر و بیچاره میخوام کمک بکنم، اضافه شو کمک بکنم. تزهد یعنی
خودتو به زهد بزنی،
یعنی دلم میخواد، دلم میخواد
برای خودم وادار
میکنم. وادار میکنم، میگم خدایا من از این چیز گران صرف
نظر
میکنم. تزهد، امیرون میفهم اول زود با خودت کلنجار رفتن، خودتو به زود وادار بکن. به هزینه های کمتر وادار بکن، به خرید کمتر وادار بکن. یک کمی بگو حالا چیز ارزون تر میخرم،
خودمونو واداره به قناعتم
بکنیم. میفرمد تزهدو یعدی الازود، یعنی چند وقت که وادار کردی اون مهر و علاقه بیجا از دل کنده میشه.
چه خوب.
برست. یکی دیگه از چیزایی که اینم واقعا خیلی مهمه که افرادی که قانع و راضیان میان روی در اقتصاد دارن، روز قیامت حسابرسی بسیار آسان داره. این خودش نعمت بزرگی. گفت آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باد. شما گمرک میری یه ساک دستی داری یه لباس، اما کسی 5 تا ساک داره، 10 تا ساک داره، 4 تا کارتون داره، حالا اینا رو باید بررسی کنن، بازش کنن، زیر رو کنن. حالا قیامت 50,000 سال برای بعضی طول میکشه. رو باید داریم آیه قرآن هم داریم 50 فی یوم 50,000 سنه.
محاسبش
خیلی سنگینه. اونایی که حرامه که هیچ چی دیگه، اونایی که حلاله اونا حساب. ما روایت داریم کسی که من رضی عن الله بالقلیل من الرزق، کسی که به خدا به رزق کم راضی و قانع میشه، خدا هم به عمل کم از او راضی میشه. یعنی حتی اعمال آخرتش هم کم باشه،
چون قانع بوده،
قانع بوده، چون قانع بوده خدا به عمل کم از او راضی میشه. و روز قیامت حسابن یسیر، حساب یسیر و آسان از او میگیره. یک روایت زیبایی متن عربیشو نوشتم، یه مقدارشو میخونم. اعمالی شیخ صدوق، مجلس 57 صفحه 360. امام صادق علیه السلام فرمودن دو تا مؤمن، فرض اینه که مؤمنن آدمای خوبی هستن، بله. یکی ثروتمند یکی فقیر مستضعف غانی و راضی، دو تا مؤمن هر دو تا مؤمن با تقوا حلال و حرام سرشون میشه، یکی غنیه ثروتی یکی فقیره، روز قیامت با هم وارد قیامت میشن، از قبل بلند میشن میارن پای حساب. فیقول الفقیر، فقیر به خدا میگه خدا برای چی من سر حساب آوردی؟ به عزتت قسم، فبع عزتی کرد، به عزتت قسم نه ریاست داشتم نه مال داشتم نه ثروت داشتم، من اصلا چیزی نداشتم،
یه
زندگی ساده، یه حقوق درآمد کم و اونم صرف هزینه زن و بچه‌ام کردم. خدا میگه، خدا میگه من صدقه عبدی، بنده من راست میگه، خلو سبیله حتی یدخل الجنه، یه زد بره بهش. دیگه این سختی های قیامت، حساب کتاب بالا پیام، میزان صراط، محاسبه، اونایی که قانع و راضین گناه نمی کنن، چند روایت داریم بی حساب کتاب یه زد میرن بهش، حتی سختی های میزان و موقف و صراط و نمیدونم محاسبه و مکاتبه، اینا همش رده.
در واقع به نوعی لطف و جبران خدا هم هست در حق اونها،
خوش به حال اونها. یعنی خیلی بزرگان میگن ما بر فقر قبطه خوردیم ولی بر ثروت هیچ وقت قبطه نخوردیم. ببینید پیغمبر ما فرمودن من بر شما از فقر نمیترسم، از تکاثر میترسم، این زیاده روی ها، تکثر ها، فقر گلیم خودش از آب در میره، دنیا آخرش، ولی آدم ثروت من مال چند نفر رو جمع کرده باید چقدر حقوق اینا رو بده، نداده حساب
پول روی پول، پول از راه ها
از تکاثر میترسم. خب این میره به اجرت، اون مؤمن غنی رو میارن بفرما پای حساب، از کجا به دست آوردی، مال کی بوده، حق کی بوده، تو همه محاسبات درست خرج کردی، درست در آوردی به جا. اینقدر امام صادق فرمود این مؤمن غنی رو نگه می‌دارن، متن حدیث اینه، حتی یسیل منهل عرق ما لو شربه اربعین بعیرن لکفاهم، در صحرای محشر زیر آفتاب اونقدر نگهش می‌دارن که به اندازه بار، به اندازه 40 شتر که آب بنوشن سیراب بشن، شتر هم آب زیاد می‌خوره،
بله.
اینقدر می‌خوره که یه هفته می‌تونه بدون آب را بره، به اندازه 40 تا شتر سیراب بشن عرق می‌ریزه، کنایه از اینه که هم هوای داغ و هم طولانی نگهش می‌دارن، مگر غنیه که همش انفاق بکنه. پیغمبر ما فهمیدم می‌خواد حساب قیامت به شما نشون بدن، یه پولی دادن به سلمان، یه پولی دادن به ابوذر، فهمیدم برید خرج کنید فردا بیارید. سلمان رفت بیرون یه گرفتاری محتاج و همه‌شو داد به فقرا، ابوذر رفت فلان چیز خرید، فلان چیز خرید، فلان چیز، فردا شب فهمیدن یه تشتی رو داغ کردن، نه در حدی که مثلا چیزی یکم حالت داغش تون بوده،
بله.
نه بسوزانه تاول بزنه،
بله.
یه تشتی رو داغ کردن، میخواستن گرمای قیامت رو به زور بزنن،
مثال بود در واقع،
فهمدم بیاید رو این تشت پولی که دیشب به شما دادم حسابشو پس، مثال قیامت. سلمان یه پاشو گذاشت، یه پاشو هم گفت قد انفقت و فی سبیل الله یا رسول،
من همش انفاق کردم
راحت نیاز نداشتم، یا عبازر اومد گفت فلان چیز کن، پاش آخ پام سوخ آخ طاقت نه، فرار کرد. واقعا حساب قیامت، ببین سلیمان پیغمبر معصوم بوده، در بعضی روایات داریم چند سال، چند صد سال طول میکشه حساب، آخر پیغمبری که وارد بهش میشه سلیمان پیغمبره. یعنی شما فرض از که خیلی فرضش کمه، از حلالم به دست بری، حلالم به جا خرج بکنی، درست خرج بکنی، باز معطلی داره فی حلاله ها
حساب،
ولی اون کسی که قانع و راضیه راحت میره. بعد میفرماید حضرت که بعد از مدت ها که آدم خوبی بوده، این غنیه که خیررسان بوده تازه،
بله.
او رو میبرن تو بهشت، بعد فقیر میگه که ما حبسک طول، خیلی طولانی شد،
کجا بودی تا حالا؟
میگه طولانی شدن حساب من خیلی داره، میگه رنگت چرا پیدا، میگه از بس که اونجا زحمت افتادم رنگم بریده. او رو نمیشناسه، میگه تو کی هستی؟ میگه من همون فقیری بودم که با هم اومدیم پای حساب، من چندین سال دارم کیف میکنم اینجا، شما چندین سال
تازه اومدید
بودی. پس یکی از چیزایی که قناعت رو هموار میکنه
حساب رو،
هم راحت بره. آدم در دنیا زندگی میکنه، به کسی بدهکار نیست، مدیون دیگر، همم آخرت
یوم الحساب
راحته،
بله.
فرمود قناعت شمشیرش که تون تیزه و کند نمیشه، و هرگاه خدا به بنده خیری اراده بکنه، الهمه الغناعه، خدا هم الهام قناعت میکنه به زنش، به بچهش، به خودش و همی که همسرش هم. فرمود بهترین امت من غانه ها هستن و بدترین امت من طمع ها و حریص ها هستن.
انشالله جز این دسته نباشیم و اهل قناعت باشیم.
این بحث قناعت رو که ما چند هفته ادامه دادیم برای اینکه انشالله عزیزان برن تو این سفر قناعت.
اینا تئوریش بود، عملیش رو دوستان خودشون هر هفته و هر روز و هر ساعت تمرین بکنن.
تمرین بکنن و قطعا بدونن خدا برکت میده.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرخزاد از شما. خیلی ممنون از توجه و همراهی بیننده های خوبمون. اونایی که تکرار این برنامه رو وقت سحر میبینن، اونایی که در خارج از کشور از طریق شبکه جهانی جامع جمع میبینن و همینطور شنونده های خوبمون که از طریق رادیو قرآن شنونده برنامه سمت خدا هستن، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. در بخش بعدی هم میخوایم در مورد خانه های نورانی صحبت بکنیم، همون قراری که سال گذشته با خیلی از دوستان خوبمون در ماه مبارک رمضان داشتیم، خونه هایی که منور به نور قرآن کریم بودن. همراه ما باشید، در بخش بعد در مورد صحبت میکنیم. امروز صفحه 224 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 20 تا 28 سوره مبارکه هود و چقدر خوبه در سال روز فتح خرمشهر ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به همه شهدا و منتظران واقعی حضرت و انشالله از برکاتش هممون بهره مند بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ماه شعبان هم از نیمه گذشت، انشاءالله قدر باقی مانده ماه شعبان رو بدونیم و مهیا بشیم و آماده بشیم برای ورود به ماه مبارک رمضان، این ضیافت بزرگ الهی. ماه شعبان ماه نبی مکرم اسلام هست و انشاءالله لحظاتمون رو مزین بکنیم و منور بکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و از فضیلتش بشنویم. حاجی فرز،
بله، ماه شعبان خیلی سفارش به صلوات شده چون ماه پیغمبر خداست و پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم در یک کلام نورانی فرمودن که ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی فانها تذهب بالنفاق، یعنی موقع صلوات بر من صداتون رو بلند کنید، بلند صلوات بفرستید که این صلوات بر من نفاق و تفرقه و دویت رو میبره.
یکی از خواص صلوات،
یکی از خواصش اینه، هم نفاق درونی هم نفاق هم اختلاف دعواها رو کم میکنه. قدیمی هم هر کجا دعوا میشد میگفتن چرا دعوا میکنید، برید با هم آشتی کنید.
صلوات
صلوات آب رو آتشه.
بسیار خوب.
من همینجا عرض بکنم که خب خیلی‌ها پیگیری میکنن روایاتی که درباره صلوات هست یا نکته‌هایی که کارشناسا میگن. عزیزان ما زحمت کشیدن تلگرام سمت خدا رو رو انداختن، کانال خیلی خوبیه، من خودم الان چند ماهی بهره میبرم استفاده میکنم. میتونن عزیزان عضو این کانال سمت خدا بشن، سمت خدا 3.
بله دوستان اگر بشه زیرنویس بکنن ما رو میتونید در فضای مجازی دنبال بکنید.
آره، هم کلیپ های کوتاه از دوستان 2-3 دقیقه یا کمتر، هم متن ها یا حدیث هایی که خلاصه بحث هاست، هم میتونن صوتش رو از طریق تلگرام، چون الان فضای مجازی تلگرام عام المنفعه شده برای همه، دسترسی راحت تره. عزیزانی که میتونن صوت یا کلیپ یا تیکه های برنامه رو پیگیری کنن انشالله به دوستان دیگه هم
معرفی بکنن انشالله. خیلی خوب، اشاره قرآنی رو بشنویم و بعد انشالله نکات پایانی.
بله، عرضم بزرگ شما آیه 23 این صفحه سوره مبارک هود، خدای متعال میفرماید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتو الى ربهم اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. آیات قبل در مذمت کفار یا منافقین افرادی است که تکذیب میکنن، افترا میبندن، زیر بار حق نمیرن. از این آیه به بعد خدای متعال میخواد مؤمنین رو وصف بکنه در مقابل مکذبین و منافقین و کفار، افرادی که ایمان میارن، باور میکنن، خدا پیغمبر رو قبول میکنن و کنار ایمان و باورشون عمل صالح هم انجام میدن.
بله،
این آیه یه شرط اضافه گذاشته که این خیلی شرط اضافهش مهمه. در بسیاری آیات فقط آمنو و عمل و صالحاته، ولی خدای متعال در این آیه میفرماید و اخبتو الی ربهم. خبت به معنی خاموشی و آرام شدنه، یعنی در واقع در مقابل خدا خاضع بشن، تسلیم بشن، خاشع بشن. اصل بندگی اینه. ممکنه کسی نماز میخونه، روزه میگیره، ولی با خدا دعوا داره، از خدا گلایه داره، شکایت داره،
تسلیم
نیست. اصل بندگی، اون ریشه و حق بندگی، تسلیم و خضوع و خشوعه، یعنی بپذیره، قبول بکنه و به آرامشی هم میرسه، به معنی آرامش و اطمینان هم اومده. خب اخبتو الی ربهم یعنی دستا رو بالا میکنن، میگن خدایا
الاسلام هو تسلیم.
یعنی اون نمازی که ما رکوع میریم، سجده میریم، صورتمون رو به خاک میزنیم، یعنی خدا من تسلیم، باید محتوای نماز که تسلیم بودن اخباطه بهش برسه. اونایی که به اخباط میرسن اولئک اصحاب الجنه، اصحاب بهشت هستن، هم فیها خال. اونایی که هر وقت تسلیم شدی، به قول حافظ میگه شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد. نمیدونم ملائکه ساغر شکرانه زدن، حالا
خب
مثل بعدش شدن، اون صلح هر وقت بین ما و خدا آشتی شد ورود به بهش امضا شده، اولئک اصحاب الجنه. بعدم خدا میفهمد این دو گروه مثل هم نیستن. مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. یعنی اونایی که تسلیم میشن، مؤمن میشن، با اونایی که کفر میورزن و انکار میکنن مثل بینا و نابیناست، مثل شنوا و ناشنواست. کسی که هیچ چی گوشش نمیشنوه با کسی که همه چیزو میشنوه، همه چیز رو میبینه هیچ چی رو نمیبینه. هیچ وقت اینا مثل هم نیستن، هیچ وقت مساوی نیستن. آیا متذکر نمیشید؟ بیدار نمیشید؟
خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. تو شب که با آسمون نگاه میکنیم ستاره ها چشمک میزنن و برای ما بسیار پر نور و زیبا هستن. فرمودن خونه هایی که در اونها قرآن تلاوت میشه برای فرشته ها و برای اهل آسمان مثل همین ستاره ها برای اهل زمین میدرخشن. این روایت بهانه ای شد تا پارسال طرح خانه های نورانی اجرا بشه. بیننده های خوبی با ما همراه بودن و الحمدلله بانی این جلسات شدن. امسال هم حاجی فرهزاد الحمدلله قراره که به 110 محفل نورانی انشالله سمت خدا بانی بشه. بقیهش رو انشالله دوستان خوبمون و خودشون تلاش بکنن و همت بکنن و بانی برپایی و برگزاری این جلسات بشن و از ثوابش بهره مند بشن. دوستان میتونن به سایت ما مراجعه بکنن و ثبت نام بکنن تا روز چهارشنبه. سمت خدا سه.ir نکته اگر هست میشن.
ما هم بر وعده ای که به بیننده ها سال قبل دادیم پایدار هستیم. اونایی که فرزند دختر رو به نام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ام المؤمنین بگذارن که دهم ماه رمضان هم به اصطلاح وفات این بانوی مکرمه هست و خانه های قرآنی رو هم میخوایم به نام این خانم یا امام مجتبی علیه السلام برگزار کنن که نام این دو بزرگوار بیشتر تو هیئت باشه، به عزیزانی که در این ایام یعنی از اول سال نام خدیجه بر دختر بگذارن ما انشالله فلاک طلا هدیه میکنیم. انشالله به سایت میتونن مراجعه کنن، نام نویسی کنن. امیدواریم که ایام نیمه شعبان رو سفری کردیم کاری که باعث خوشنودی دل امام زمان باشه انجام بدیم و مورد لطف و عنایت آقا همگی قرار بگیریم
ان شاء الله. خیلی ممنون از حضورتون. ما رو هم دعا بکنید، دوستان خوب ما رو دعا بکنن. ما هم دعاگوی همه شما هستیم. فردا ان شاء الله با حضور جای حسینی قمی عزیز و نازنینمون خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. باز هم یادآوری میکنم دوستانی که میخوان در منازلشون در ایام ماه مبارک رمضان بانی این محافل نورانی باشند به سمت خدا سه.ir مراجعه بکنن، اونجا ثبت نام بکنن تا چهارشنبه هم فرصت داریم. بهترین ها نصیبتون. به رسم این روزها دعای سلامت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو با هم زمزمه میکنیم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما خواهد
حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل